بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در این قسمت در مبحث مربوط به قضات راجع به وظایف و اختیارات و شؤون قضات مباشر بحث اجمالی خواهیم داشت. مسابقا در وظایف ولی امر در قلم رو قضا پاری از مطالب رو عرض کردیم، اون چی که مربوط می شد به ولی امر در شؤون قضاییه. بعد از اون در خصوص قاضی القضات رئیس قوه قضاییه مباحثی رو ترک کردیم، وظایف رو برشمردیم و اکنون می خواهیم اون دست از وظایفی که به قاضی مباشر، قاضی منصوب که مباشرت در فرایند دادرسی بر عهده‌شه، ما در واقع چون داریم بحث فقه القضا رو به شکل نظام میبینیم یا دست کم در چارچوب حکومت مستقر و وجود قوه قضاییه بحث میکنیم، این وظایف مطرح میشه و با توجه به این شرایط این وظایف طرح میشود. و اگر حکومتی مستقر نباشه، قوه قضاییه نباشه، وظایف تفاوت میکنه، چون مجتهد جامعی که در مثلا شهر تهران مستقر بوده همه مسائل مربوط به کار قضا رو بر عهده داشته، چون نهادهای دیگری نبوده که بخشی از وظایف رو اونا انجام بدن. لذا تمام شؤون و وظایف و اختیارات در دسترس قاضی بوده است که رأساً به امر قضا اقدام میکرده. ما گرچه در وظایف قاضی القضات هم به تفصیل این شؤون و وظایف رو طرح نکردیم و به تقریبا به اجمال برگزار کردیم، در وظایف ولی امر مختصری تفصیل دادیم، مخصوصا برایند وظایف رو در قالب نهادسازی و ایجاد تشکیلات قضایی توضیح دادیم. در اینجا به نشار میخواییم فقط به بیان فهرست اکتفا کنیم، چون اگر بنا بشه بحث کنیم خود این باز خیلی طولانی میشه و کم کم لااقل باید یک سال درس رو اختصاص بدیم به این وظایف و شؤون و اختیارات که طولانی میشه بحث ها. هر سبت که متاسفانه این بحث در منابع قضا فقهی ما مورد بحث نیست، یعنی فقهای ما راجع به وظایف قاضی فصلی باز نکردن مستقلن و بحث کافی و مشبهی انجام بدن. این در حالی است که لب و لباب و بعره و گرانیگاه مسائل مربوط به قضا و در فقه القضا همین قسمته که قاضی چیکار باید بکنه، وظایف قاضی چیست، اختیاراتش تا کجاست، چه وزنی و شأنی داره قاضی. این بحث خیلی بحث مهمیست، اما فقهای ما باب مستقلی برای این مبحث باز نکردند. بعضی فقهای اهل سنت بهش پرداختن در آثار حقوقی و قضایی یا فقهی که در این ایام و اوان از ناحیه بعضی فقها یا حقوقدانان و مثقفین عامه و اهل سنت نوشته میشه، به این مطالب کما بیش پرداخته میشه و بعضی بسیار سست و ضعیف، ولیکن در فقه ما به این مطلب پرداخته نشده. از قدمای کسانی که به این موضوع پرداختن از فقهای اهل سنت دو شخصیت معروفند که در زمینه حکومت، فقه الحکومه، کتاب دارند. یکی ابوالحسن ماوردیه که خب کتابی داره با عنوان احکام سلطانیه، دیگری هم ابو یعلای فرائه که اونم باز کتابی داره با همین اسم به عنوان احکام سلطانیه. این دو نفر یه فهرستی از وظایف رو دادن، البته محدوده، در حدی که یادم هست بیش از 10 مورد نیست، کمتر از خیال میکنم 10 مورد فهرست کردن. بعضی از معاصرین هم به اقتباس از این دو نفر در بحث قضا این وظایف رو نقل کردن، یکی آقای منتظری و یکی مرحوم آقای موسوی اردبیلی. این دو نفر در بحث قضا همین مطالبی رو که ماوردی و ابو یعلا نقل کردن همونو نقل کردن، چیزی اضافه نکردن برش. ابو یعلا هم تقریبا تحت تأثیر ماوردی به نظر میرسه که مطلب رو آورده، چون عباراتشون خیلی شبیه هم دیگه است. به نتیجه این مبحث خیلی بحث ضعیف و نحیفی است در فقه ما، ولی جای بحث تفصیلی داره. این هم باز دوباره همین مبحث هم از اون جمله بحث هایی است که میطلبد که یک فرد فاضلی مثلا رساله سطح 4 رو اختصاص بده به این بحث. هر شبت که چون که اشاره کردیم وظایف قضایی، شؤون قضایی، اختیارات قضایی میتواند به 3 سطح طبقه بندی بشه، در 3 سطح طبقه بندی بشه. در سطح قضات مباشر که در کف و صف کار قضایی در دکت القضا مستقرن و کار قضایی میکنن، منصوبن از قبل ولی امر یا قاضی القضات، و دارن مباشرتن و مستقیمن حکم میکنن. یه سلسله وظایف اینه و محل بحث ما الان این قسمه. و بخشی از شؤون و اختیارات و وظایف میتواند وظایف قاضی القضات به حساب بیاد که عرض کردیم، قبلا بحث کردیم، چون که در یه مستوای دیگه بعضی شؤون دیگه واگذار کردنی نیست و فقط از ولی امر برمیاد، باید ولی امر نسبت به اونها اقدام و اهتمام بکنیم. ما داریم اون قسم اول رو فهرست میکنیم و عرض میکنیم. من در حدی که تأمل کردم و احیانا کما بیش شماری از وظایفی رو که ماوردی و ابو یعلا در کتابشون آوردن هم تقریبا با عباراتی متفاوت در همین فهرستی که عرض میکنم قرار دادم. حالا ممکن بوده بعضی از موارد ما قبول نداشته باشیم، ولی در مجموع به فهرستی قریب به 20 مورد رسیدم. این استقرائیه، یعنی ممکن است که همین الان شما به ذهنتون برسه بفرمید که میشود این وظایف رو از وظایف قاضی قلمداد کرد، یا حتی بعضی از وظایفی رو که اینجا ما آوردیم تفکیک کنیم و هر کدوم رو، هر جزئی رو به عنوان یه وظیفه مستقل بیاریم، عدد وظایف افزایش پیدا کنه. در مجموع ولی عمده وظایفی که به نظر میرسه قاضی بر عهده داره اینهاییست که من عرض میکنم. نه دیگه بحث نمی کنیم، نمیخوایم وارد شیم. درست کردم اگر بخوایم بحث کنیم خیلی خلاصه بحث بخوایم بکنیم لااقل یه سال دیگه باید رو شون و وظایف اختیارات قاضی بحث کنیم. ولی علاقمندم و آرزومندم اگر توفیق و عمری باشه زمانی که بناس منتشر بشه این بحث ها در بخش وظایف قاضی القضات یه مقداری تفصیل بدم و یه مقداری کاملتر بحثه، چون قاضی مباشر از قبل ولی امر یا قاضی القضات به کار قضا میپردازه، از اونا هستن. یعنی برخلاف اون چه که رویه فقه ماست که معمولا روی قاضی تمرکز میشه، ما چون داریم نظام قضایی یا دست کم احکام قوه قضایی رو بحث میکنیم، خب اولا این است که این وظایف رو در شؤون ولی امر و احیانا قاضی القضات بحث کنیم. اگر من تفصیل بدم که مختصری البته مفصل تر از اینجا الان داریم فقط فهرست رو میگیم، اونجایی که هم میپرداختیم، ولی اون مقداری که همون زمان هم بحث شد کافی نبود. و اگر موفق بشم به بازبینی این بحث ها انشاءالله، چون در صدد هستی و دوستانی دارن مشغول هستن دارن کار میکنن که آرام آرام این بحث ها رو آماده ارائه بکنن و بعضی قسمت ها و شاید کلن فقه القضا از جمله اون بحث هاییست که به فارسی هم باید منتشر شه، دوستانی مشغولن اون به سلان نسخه فارسی رو از همین بحث هایی که میکنیم از صوت پیاده کنن، تنظیم کنن. خودمانم در صدد هستم اگر مشاقل و تراکم برنامه اجازه بده شروع کنم یکی که بازنگری کردن این بحثایی که تو این 4-5-6 سال ارائه شده رو آرام آرام در قالب مجلداتی آماده انتشار کنیم. در اون موقع خب من قهرم باید یه بازنگری بکنم، توفیق باشه این قسمت ها رو تفصیل خواهم داد انشاءالله. ولی برای جلسه درس چون خیلی داره کش پیدا میکنه و با این رویه که داریم بریم جلو هیچ نمیدونیم آیا این بحثا تمام میشه یا ناتمام میمانه و ما میریم، چون به هر حال طولانی این بحثا. هر سبت که وظایف یا شؤونی که من دارم در با سه تا کلمه این مطالب ادا میکنم، یکی به عنوان وظایف، دیگری به عنوان اختیارات، سومین به عنوان شؤون، اینا میتواند با هم متفاوت قلمداد شد، چون که در خصوص ولی امر من اینا رو تفکیک کردم، جدا جدا بحث کردم. بعضی از اینا شؤونه، یعنی سمت منصبه، بعضی از اینا وظیفه است، جنبه بایدی داره، بسا بعضی حق است ولی هم بی حقوقی دارد. اونجا تفکیک کردیم، اینجا کمابیش در هم تر میکنیم، ولیکن تا حدودی بر اساس منطقی من ترتیب دادم این وظایف رو به اعتبار اهمیت یا تقدم در واقع عملی و یا رابطه و نسبت ذاتی به وظایف قاضی با یه همچین معیارهای این فهرست رو ترتیب دادم. اول استیفاء و حقوق المستحقین، و المنع من تزیعها و تصدی لمقابلت المفاسد یا لمکافهت المفاسد المعلنه الظاهره فی المجتمع کالنائب العام و المسئول عن حقوق الناس و حتی ان لم يحضر هناك شاك او مدع خاص. ملاحظه میکنید همین بند میتونه بشه دو تا بند، دو تا وظیفه. یکی استیفای حقوق مستحقینه، خب افراد حقوقشون در جامعه تضییع میشه، بعد قاضی اقدام کنه و استیفای حقوق کنه. حالا این کار رو در نظام قضایی و یا قوه قضایی در کشوری مختلف از جمله در کشور ما به عهده دادستان کل میگذارن، چون دادستان کل دادستان کله، دادستان است، یعنی مدعی تو حالا فارسی به شاید هم غلط نباشه میگن مدعی العموم، عربی دقیقش المدعی العام، کسی حالا در فارسی میگن مدعی العموم یعنی از طرف عموم مردم مدعی است، دادستان است، داد میستاند از افرادی که ظلم میکنن، تعدی میکنن، تجاوز میکنن از قبل عموم مردم، مدعی العموم یا المدعی العام، این آدمی است که دادخواهی میکنه، دادستانی میکنه به نحو فراگیر، در همه چیز میتونه ورود کنه، دخالت کنه، ولو کسی شکایت هم نکنه او وظیفه‌ش رو ورود کنه، نباید منتظر بشن شاکی خاص داشته باشه. مثلا در بعضی از وظایف که اصلا شاکی خاصی ممکنه نباشه، که بعدن خواهیم گفت، مثلا در نقض حدود الهی که نمیشه گفت خب شاکی که نداره، ما کاری به کار مردم نداشته باشیم، هر کاری میکنن حدود الهی رو زیر پا میگذارن بگذارن، نخیر، دادستان ورود کنه. حالا اینجا ما تو وظیفه قاضی داریم ذکر میکنیم، ولیکن ممکنه که بگیم اگر روزی که در ساختار بحثی که من پیش بینی کردم این هست، یعنی راجع به دادستان کل هم بحث خواهیم کرد. این استیفاء حقوق المستحقین و المنع من تضییع ها چه بسا از وظایف دادستان کل باشه، ولی قاضی هم این حق رو داره. این خب میتونه یه بند باشه، التصدی لمقابلت المفاسد یا لمکافهت المفاسد المعلنه، این هم میتونه جزء یه وظیفه دیگه به حساب بیاد، مبارزه با مفاسد از وظایف خاص قاضی قلمداد میشه.
یعنی به طور کل برای همه قاضیان کار واجبه، سیستم قضایی ماده تقسیم بندی کرده کار رو بودشه، یعنی دادستان کل.
بله دیگه، دادستان کل هم یه نوع قاضیه، کمون که رئیس قوه هم قاضیه، قاضی القضات دیگه، منطور در تقسیم کار برای که نظمی به وجود بیاد بعضی امور رو به بعضی احاله میکنن، بعضی دیگر به بعضی دیگر، این از باب تقسیم کاره، والا به لحاظ وظیفه ذاتی هر قاضی باید استیفای حقوق مستحقین رو بکنه، منع کنه تضییع حقوق مردم، یا باید به مقابله با مفاسد بپردازه، هر قاضی حق داره. اون تو تقسیم کار میشه، میگن آقا اینجا فرض کنید به شؤون امور خانوادگی رسیدگی بشه، اونجا به مفاسد اجتماعی رسیدگی بشه، اونجا مفاسد اقتصادی، اینجا دادگاه ویژه مثلا روحانیت، اینجا دادگاه ویژه نظامی هست، اینجور تقسیم کار اینها، و الا قاضی به ماه و قاضی محدودیت وظایف نداره، از باب سازماندهی امور و به اصطلاح نگاشت نهادی این تقسیم کار انجام میشه، و موظف از قاضی برای مقابله با مفاسد آشکار در جامعه. نمیتونه قاضی بنشینه و ببینه که تو جامعه مفاسدی جریان داره، این قهرن جز وظایفشه، این به عنوان نایب عام و مسئول از حقوق مردم باید نسبت به قضیه اقدام کنه، ولو اینکه شاکی نداشته باشه، مدعی خواستم نداشته باشه. این یک وظیفه یا بلکه دو وظیفه، چون بحث حقوق مستحقین و من از تضییع حقوق یک وظیفه است، مستقلا میتونه وظیفه به حساب بیاد، و تصدی مقابله با مفاسد هم خودش یه وظیفه دیگه است، یعنی ما میتونیم رو الان حتی جدا کنیم، گلتن هم زمان تنظیم هم همین تو ذهن من بود. وظیفه دیگر تعقیب المجرمین و المفسدین و احتجازهم الوقای موقت معقتا. قاضی میتواند افرادی رو، اشراری که تو کوی و برزن مزاحم مردم میشن و به اموال مردم تعدی میکنن، به اعراض مردم تعدی میکنن، امنیت مردم رو به هم میزنن، امنیت جامعه رو به هم میزنن، قاضی میتواند اینا رو تعقیب کنه و حتی بازداشت کنه، بازداشت احتیاطی، بازداشت پیشگیرانه. وقتی میبینیم بعضی افراد هستن یا بعضی گروه های به اصطلاح جنایتکار هستن، سارقین به اصطلاح دست جمعی هستن، افراد این چنینی، اینها رو وقتی رها کنیم تو جامعه، امنیت جامعه مخاطره میفته و میتواند قاضی حکم کنه اینها رو بازداشت پیشگیرانه بکنن، اینا در بازداشت باشن که نرن امنیت جامعه رو به هم بزنن یا حتی جنایات دیگری مرتکب بشن. این به اعتبار اینکه تمهیدن لاستقرار الامن و تخفیف الافات و العهاد الاجتماعی هم، برای اینکه بتونیم آفات و آسیب‌های اجتماعی رو پایین بیاریم، و استیفاء الحقوق و اقامت القسط فی المجتمع حسب الظروف و ضروریات و ضرورات. البته یه بسته به شرایط قاضی باید تشخیص بده که در چه مواقعی لازم است که چنین کاری را انجام بشود. این بسته به مورد. نه دیگه، اونا حکم قضایی میخواد، نمیتونه هر معمولی خودش اقدام کنه که، باید قاضی بهش بگه اجازه بده. بله بله، چرا؟ خب یه وقتایی اون در موارد استثناء خطری احساس میکنن، بله اون یه بحث دیگه است. اون میگه اگر به عنوان ضابط قضایی حکم داره، میبینه اگر اقدام نکنیم فرار میکنن، اون بله. ولی اصل بر اینه که بدون حکم قاضی نمیشه کسی، هر فردی از مردم یا از مأمورین اقدام کنن به بازداشت و ضرب و شتم و حبس و اینا. خب بله دیگه، اینا به عنوانی که ضابط قضایی هن، بله اینا چون ضابطن، یعنی از اون جهت که مأمورن نیست، یعنی هر پاسبانی نمیتونی کار بکنه، اما از اون جهت که ضابط قضایی هن، با قوی قضایی تفاهم شده که اینا مأموریت انجام بدن، به نحوی در قوه حکم دارن. در هر حال هر اقدامی نیاز به حکم قضایی داره، این اصله. از صحبت که وظیفه دیگه التصدی للاستیفا رأسا و من غیر غالب اذا کان من حقوق الله تعالی، نسبت به حقوق الهی و حدود الهی اینجا قاضی وظیفه داره که رأسا اقدام کنه، ولو حتی کسی هم نخواد، کسی درخواست نداره، کسی دادخواهی نکرده، شاکی نداره، شاکی خصوصی نداره. اونجا نمیتونه قاضی بگه یا جامعه بگه که آقا این که شاکی نداره که حالا یه آدمی فرض کنید تو خیابون راه میفته مشروب میخوره و بعد بدمستی میکنه، بگیم خب کسی که ازش شکایت نکرده چیکار داریم، به ما چه ربطی داره؟ نه خیر، حدود الهی رو کسی اگر نقض میکنه اینجا نیاز به شاکی خصوصی و مدعی خصوصی نداره، حتی اگر کسی نخواهد هم قاضی این شأن رو و بلکه این وظیفه رو بر عهده داره. باز از جمله وظایفی که قابل ترخیص، تفتیش عن مظالم موظفی از سلطات الحکومیه و عمالها قرن و القضات بخاصتن، این که کارمندان و کارگزاران دولت، کارگزاران حکومت، قاضی موظف است بازرسی کنه، بررسی کنه که کارمندان و کارگزاران دارن چگونه عمل میکنن. این از وظایف قاضیه. حالا در باز سازماندهی اینو میذاریم به عهده سازمان بازرسی مثلا یا نهادهای بازرسی که در کشور داریم. اینها به هر حال در نهادهای مختلف گوناگونی ما داریم که اینها کارشون بازرسی و تفتیشه، ولیکن اولا و به ذات این یک کار قضایی و بر عهده قاضی قلمداد میشود. چرا دیگه، هم اشاره کردیم هم آخرش توضیح میدیم که بعضی از این از قبل قاضی القضات. یعنی اینجوری است که قاضی القضات خودش را اصلا باید را بیده تو خیابونا بریم ورمور تا به این را احاله میکنه دیگه. همطور که اشاره کردیم خب یه سازمان درست میکنه، میاد یه سازمان مثلا بازرسی کل درست میکنه که او موظفه بره داخل نهادها، دستگاه ها، بره بالا سر کارمندان، کارگزاران مراقبت کنه یا آدمایی رو، افرادی رو بگماره، چون که از تعمیر سرمالی به والیانش مثلا به مالکشتر توصیه میکنه که افرادی رو بگمار به عنوان عیون که اینا برن و مراقب افراد باشن، مواظب رفتار کارمندان و کارگزاران و عوامل باشن. به هر حال کارشناس چگونه عمل میکنه، کارمند چگونه رفتار میکنه، کارگزار چگونه مدیریت میکنه، اینا باید تحت اشراف باشه. این اولا یک کار قضایی است در از شئون قضات، ولی خب در سازمان تشکیلات قوه قضاییه میتونه نهاد داشته باشه، نهادمند باشه در واقع. از صحبت که ما گفتیم که وذلک الذی تتصدى له الیوم المحاکم العلیا، دیوان عالی داریم ما مثلا و دیوان العداله، دیوان عدالت اداری مثلا ما داریم و منظف تفتیش سازمان بازرسی کل داریم مثلا و از رابه ها من الدوائر النظاریه. برحال امثال اینجور نهادها رو ما داریم که کارشون نظارت است، امرشون تفتیش و بازرسی و نظارته. اصدار الاحکام الاحتیاطیه للاطمئنان عن عدم فرار المتهمین و اختفائهم الاموال التي تكون محل النزاع والخلاف او للوقای عن اضاءت الادل والقرائن و اختفاء المدارك المرتبطه بالخصومات والاجراميات التي تكون في مدان التعامل القضائي. از جمله وظایف قاضی باز صدور احکام احتیاطیه. الان کسی مراجعه کرده یا یه مرتبه گفتن آقا میگن یک اختلاسی واقع شده در بازار، در فلان دستگاه دولتی، در فلان دستگاه فرض کنید حتی قضایی، هرچی. این نباید منتظر بمونه ببینه قضیه چی میشه، کسی مراجعه میکنه نمیکنه. ممکنه موظف باشه کسی رو که مطرح شده و احتمال داره واقعا اختلاس بزرگی کرده باشه و فرار کنه، میتونه حکم احتیاطی صادر کنه، بگه علل حساب او در بازداشت باشه تا رسیدگی بشه. اگر احیانا اتهامی که زده شده اثبات نشد خب آزاد میشه و احیانا ممکن است که به نحوی اعاده حیثیت هم از فرد بشود که گاه نمیشود، گاه افراد متهم میشن و کلی جنجال رسانه‌ای میشه، کلی اذهان مردم مشوش میشه، بعد اعلام میکنن که این فرد اصلا مقصر نبوده یا حرف نادرست بوده و اون بنده خدا که از کلن شخصیتش نابود میشه و خانوادهش متلاشی میشه و آبروش میره، دیگه در این میان میمونه بدون دفاع. از این اتفاق متاسفانه میفته و از اشکالات و مشکلات ما همین است که قبل از آن که مطلب احراز بشه، اثبات شه، خبرش رو منعکس میکنن. این بسیار روش غلطی است. یه بوده، ما موردی نمیدونیم، ولی قطعا مواردی بوده که واقعا فرد پاک بوده، واقعا مقصر نبوده، واقعا مجرم نبوده، یه چیزی گفته شده، تهمتی زده شده یا در مزان قرار گرفته، اشکال نداره و باید هم رسیدگی بشه، اما هیچی نشده. حتی رسانه رسمی ما رسانه ملی ما میاد اعلام میکنه. این بسیار خلافه، تو چه رسد به رسانه که به نحو غیر مجاز فعالند و اینا رو اشاعه میدن و از مصادیق اشاعه فحشاست واقعا، و فحشا فقط مسائل جنسی که نیست. به هر حال این خب باید رعایت شه، اما خب اگر احساس کنیم که این آقا رو اگه بازداشت نکنیم، ممنوع خروجش نکنیم، اینا فرار میکنیم و به بهانه اینکه آقا هنوز احراز نشده، هنوز شاکی نداره، نمیشه گذاشت این فرد که جرم بزرگی مرتکب شده، 10 نفر و 5 نفر و 20 نفر رو کشته، بعد بگیم خب هنوز که نیومدن شکایت کنن. نخیر، علل حساب به احتیاطاً بازداشت میشه، بازداشت احتیاطیه در واقع، پیشگیرانه است، وقائیه. حالا اون بحث زندان ها رو به جای خود باید بحث کرد که اصولا زندان چه جایگاهی دارد در احکام. بله، اون خودش روزی باید مسئله سجون رو و محابس رو بحث کنیم. در ساختار بحثی که ما پیشبینی کردیم هست و خیلی مفصل ما نوشتیم که اگر خدا راضیه به ادامه این بحث ها، به حال مهلت به ما بده که اینها رو بتونیم به جایی برسونیم. ما بعد از اون عارضه که پیش آمد، بعضی از حضرات بزرگواران از مراجع، اونا حالا حسن زن داشتن، از با مزاح نگفتن، گفتن آقا خدا نگهت داشته، مثل یه کارای خوبی میکنی که اینا تموم شه. بعد بعضی از عوازم از مراجع میگفتن که کاراتو کش بده، از عمر طولانی شه. اونا از حسن زن میگفتن شما دعا کنید این بحثا تموم شه. ولی اینا بحث میکنیم. آره، انشاءالله وقت که اینا رو برسیم بحث کنیم. به هر حال استار احکام الاحتیاطی للاطمینان عن عدم فرار المتهمین و اختفاء الاموال التي، اموال رو برن پنهان کنن، سریع باید اموال موقتا مصادره کنه، توقیف کنه، مصادره تعبیر درست نیست، اموال رو توقیف کنه موقتا تا بررسی بشه، اگه مقصر نبود که تحویلش بدن، اگر نه این نبر این ور اونور سند رو به اسم این اون بزنه یا هزار یک فریب و کلک دیگه ای رو احیانا بزنه. اینا که در مزان این است و محل نزاع احیانا باید به نحوی تدابیر احتیاطی از پیش انجام بپذیره یا مدارک رو از بین نبره، بره مدارک و قرائن جرم رو مثلا از بین ببره، اینا رو باید یه سلسله اقدامات احتیاطی باید انجام بپذیره و امثالی. بله بله، همینطوره دیگه. به هر حال اینا باید مراعات بشه و دقت بشه دیگه. فکر میکنم وقتم سپری شد، ادامه بحث و جلسه بعد موکول میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.